أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلب باقی مونده در رابطه با تنبیه دوم که با ذکر این مطلب، تنبیه دوم تمام میشه. ما در تنبیه دوم بالاخره هم به فرمایش مرحوم نائینی، هم محقق خویی و هم مرحوم آقای حکیم اشکال کردیم که در فرض شک مسئله نه از موارد دوران بین تعیین و تخییر و نه از موارد دوران بین اقل و اکثر. خب حالا بالاخره این سوال بی پاسخ مونده که اگر ما شک بکنیم، ببینید همه در فرض شکه، ولی طبق نظر ما که اینجا اصلا شکی نیست که رتبه امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی در عرض همه و امتثال اجمالی کفایت از امتثال تفصیلی میکنه. حالا صحبت در این بود اگر شک بشه چه باید کرد. مرحوم نائینی برای این که مطلب مورد ادعاشون را کامل بکنن، در درجه اول فرمودن که با وجود تمکن از امتثال تفصیلی نوبت به امتثال اجمالی نمیرسه، چون امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است. و اگر هم شک بکنیم که آیا میشود امتثال اجمالی کرد یا نه، اصالت الاشتغال اقتضا میکنه که به امتثال اجمالی نشه اکتفا کرد، که توضیحش گذاشت. حالا ما نظرمون بعد از اشکالی که به مرحوم نائینی، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی داشتیم باید ببینیم چیه. یعنی فرض کنیم، همه بر اساس فرض کنیم شک داریم در این که آیا امتثال اجمالی کفایت میکنه یا نه. اینجا اصل چیه؟ اقتضای اصل چیه؟ اینجا به نظر میرسه مجرای اصالت الاشتغال باشه، یعنی در واقع شک ما در کفایت امتثال اجمالی به شک در اعتبار یک امری زائد در مأمور و به بر نمیگرده تا بخواهیم مثلا بگیم نسبت به نفی زائد اصل، نسبت به اعتبار غیر زائد اصل براءت جاری بکنیم. اینجا ما شک داریم این عمل ما محصل واقع و مأمور به هست یا نیست. ما شک داریم آیا این عمل ما بدون علم به مأمور به سبب سقوط غرض مولا می شود یا نه. شک داریم به هر حال، حالا نه خصوص تعبیر مرحوم آقای خویی رو بگیم و نه خصوص تعبیر مرحوم آقای حکیم، بالاخره شک داریم این عمل محصل غرض مولا هست یا نیست. حالا هر کدام از اون دوتا تعبیر باشه علیکم السلام فرقی نمی کنه. حالا یا شک داریم در این که عمل ما بدون علم به مأمورون به محصل غرض هست یا نیست، محصل غرض مولا هست یا نیست، اون که آقای نائینی گفته، یا شک داریم عملی که ناشی از احتمال بعث باشه محصل غرض مولا هست یا نیست طبق اون چه که آقای حکیم گفتن. ببخشید، اون طبق اون چه که آقای خویی گفتن. خب پس در هر حال شک ما در محصله، شک ما در سبب محصله، و این چون مربوط به مقام امتثاله، مجرای اصل اشتغال خواهد بود. یعنی ما اصل اشتغال ذمه برامون یقینیه، یه عملی انجام دادیم نمیدونیم با این عمل ذمه ما بری شده یا نه. اشتغال یقینی مستدعی فراق یقینی است. نتیجه چیه؟ نتیجه این که اگر شک بکنیم که آیا امتثال اجمالی کافیه یا نه، اصالت الاشتغال اقتضا میکنه امتثال اجمالی کافی نباشه. اینم مطلبی که از تنبیه دوم باقی بود. اما تنبیه سوم، تنبیه سوم در رابطه با یه مطلبی است که مرحوم سید در مسئله سوم عرب فرمودن. حالا مطلبش مطلب مهمی نیست، لذا در تحریر الوسیله هم امام این مسئله رو ذکر نکردن. اما حالا من به یه جهتی این رو عرض می کنم که به نوعی شاهد بر مدعای ما در مطلب قبلیه، یعنی یه شاهدی میتونه باشه بر جواز اکتفاء به احتیاط در کیفیت احتیاط. و دیگه حالا به تبع مسئله رو یه مقداری راجع به شرح خواهیم داد. ببینید عبارت مرحوم سید در مسئله سوم عروه اینه: قد یکون الاحتیاط فلفل کما اذا احتمل کون الفعل واجبا و کان قاطعا به عدم حرمته. میگه احتیاط گاهی در فعل، مثل اینکه احتمال وجوب یک عملی را بده، البته در حالی که یقین داره حرام نیست. خب اگر کسی احتمال وجوب بده و یقینم به اصطلاح عدم حرمت داشته باشه، اگر بخواد احتیاط بکنه، اینجا احتیاط به چیه؟ چگونه باید احتیاط بکنه؟ به اینی که اون عمل رو انجام بده، چون احتمال وجوبشو میده یقینم داره حرام نیست. مثل دعاء عند رؤیت الهلال، خب دعاء عند رؤیت الهلال این دو خصوصیت رو داره: یک، احتمال وجوبش هست، احتمال میدیم این واجب باشه. دو، یقین داریم حرام نیست. خب اینجا اگر بخوایم احتیاط کنیم، احتیاط چگونه محقق میشه؟ احتیاط در اینجا به فعل این محتمل الوجوبه، یعنی به عملش، به انجام دادنش. خب اینجا علت این که این قید قاطعاً به عدم حرمتهی رو اوورده چیه؟ برای این که اگر یقین به عدم حرمت نداشته باشه احتمال حرمت هم بده میشه از موارد دوران بین محظورین، که اونجا اصلا به هر حال جای احتیاط نیست. بعد میفرماید وقد یکون فی ترک کما از احتمل حرمت فعل و کان قاطعا به عدم وجوبه. گاهی احتیاط در ترکه، یعنی باید کاری رو انجام نده تا احتیاط بکنه، و اون جاییست که احتمال حرمت چیزی را بدهد و در این حال یقین به عدم وجوب هم داشته باشه. مثل شرب توتون، شرب توتون احتمال حرمتش رو میده و یقین هم داره که واجب نیست. خب اینجا حالا اگر بخواد احتیاط بکنه چگونه باید احتیاط بکنه؟ احتیاط اینجا به ترک است، یعنی باید این کار رو ازش اجتناب بکنه. باز اینجا مسئله قطع به عدم وجوب لازمه تا مشکل دوران بین محظورین پیش نیاد. و قد یکون فی الجمع بین امرین مع تکرار. گاهی احتیاط در جمع بین امرینه. خب ظاهر عبارت اینه، بین امرین یعنی چی؟ بین دو امر مع تکرار. کما اذا لم یعلم ان وظیفته القصر او التمام. گاهی احتیاط در جمع بین دو امر است، مثل این که نداند که وظیفه او قصر یا اتمام. خب اینجا ظاهر عبارت به نظر بدوی اینه که مرحوم سید داره سه مورد از موارد احتیاط رو ذکر میکنه. بله، میگه گاهی احتیاط به فعله، گاهی به ترکه، گاهی به جمع بین الامرین. جمع بین الامرین یعنی چی؟ این امرین به کجا میخوره؟ این قید مع تکرار اشاره به چی داره؟ این حالا ما باید یه توضیحی راجع بهش بدیم. اما اونی که من ابتداعا لازم عرض بکنم اینه که بالاخره اینجا مرحوم سید داره به کیفیت احتیاط اشاره میکنه، درسته؟ داره موارد احتیاط رو ذکر میکنه که بالاخره احتیاط در موارد مختلف راه‌های مختلفی داره. من عرض میکنم خود این مسئله فی الجمله روشن میکنه در کیفیت احتیاط نیازی به اجتهاد و تقلید نیست. خب این که واقعا مثلا در مواردی که احتمال وجوب میدیم و یقین به عدم حرمت داریم واقعا کم هم نیستن اینها، آیا احتیاط در اینجا محتاج اجتهاد یا تقلیده؟ بله؟ یا در قسم دوم که احتمال حرمت میدیم و یقین به عدم وجوب داریم آیا این که ما باید احتیاط، این که ما اگر بخوایم احتیاط کنیم باید ترک کنیم، این محتاج اجتهاد یا تقلیده؟ و همینطور مواردی، یعنی واقعا من این که عرض کردم فل جمله، چون حالا میخوام از عبارت ایشون استفاده کنیم، این که به هر حال در کثیری از مواردی که احتیاط جایزه، بالاخره در کیفیت احتیاط ما میتوانیم احتیاط کنیم، اینا طرق احتیاطه، درسته؟ این که میاد میگه احتیاط به فعل است، احتیاط به ترک است، احتیاط به جمع بین الامرین است، خب این یه روشه در احتیاط، فعل این مورد احتیاطه، انجام دادن، انجام ندادن، جمع بین الامرین، اینا روش های احتیاطه. آیا واقعا در روش های احتیاط و کیفیت احتیاط که نمونه های رو خود ایشون ذکر کردن ما محتاج اجتهاد و تقلیدیم؟ به نظر من این مسئله خودش به نوعی مبین این معناست که در کیفیت احتیاط نیازی به اجتهاد و تقلید نیست. بذاریش از اینجا حالا دلیلی هم برای این ذکر نکرده، فقط ما میخوایم ببینیم آیا مرحوم سید اینجا همه صور و موارد احتیاط رو گفتن یا بعضیاش رو گفتن. ما اگر بخوایم موارد احتیاط رو یک به اصطلاح تقسیم بندی بکنیم و به طور خلاصه عرض بکنیم، اینطور میتونیم بگیم که مجموعاً احتیاط حالا 7 مورد و 7 قسم داره، یعنی روش های احتیاط و کیفیت احتیاط در موارد مختلف متفاوته، که حالا به حسب نظر بدوی مرحوم سید 3 از این موارد گفته، ولی با دقت در عبارات سید میتونیم دائره شمول عبارت سید را نسبت به این بعضی از اقسام این 7 گسترش بدیم. مورد اول اونجاییست که عملی را که ما میخوایم درش احتیاط بکنیم، یعنی متعلق شک، یک واقعه هست، یک عمله، متعلق شک که ما عمل واحده. خب اینجا در این عمل واحد احتیاط گاهی در فعل و انجام دادن، چون ما شک داریم آیا واجبون ام لا، و یقین به حرمت داریم، ببخشید یقین داریم حرام نیست، مثالش هم زدیم. خب اینجا طبیعتا یک مورد از موارد احتیاط، خب اینجا احتیاط به فعله، عبارت مرحوم سید دیگه به وضوح این مورد را ذکر کرد. گاهی همین عمل واحد احتمال حرمت درباره او داده میشه و ما یقین داریم واجب نیست، خب اینجا هم مثل شرب توتون احتیاط به ترک است. این دو مورد را خیلی روشن مرحوم سید در عبارتشون گفتن. گاهی از اوقات عمل مورد شک متعدده، یعنی متعلق شک ما یک واقعه و عمل واحد نیست، متعلق شک مربوط به دو یا بیشتر از دو عمل می شود. خب اینجا خودش چند فرض و چند صورت میشه براش تفسیر کرد. گاهی در این مورد احتیاط در جمع بین دو فعل است بدون تکرار اصل واجب، مثل نماز ظهر روز جمعه که به جای نماز جمعه خونده میشه، کسی احتمال بدهد در خصوص نماز ظهر روز جمعه قرائت وجوب قرائت واجب باشد جهرن خوانده بشه با صدای بلند، احتمال بده، و احتمال بده نه مثل روزهای قبل قرائت باید اخفاتن خونده بشه. ببینید اینجا متعلق شک ما مثل فرض اول دعا عند رؤیت الهلال نیست، دو چیز متعلق شکه، قرائت جهری و قرائت اخفاتی. خب اینجا اولا احتیاط به چیه؟ به این است که این نماز را بخواند. تکرار نمازم لازم نیست، منتها یک بار جهرن بخوانه حمد و سوره را قرائتش را، یک بار اخفاتن در نماز واحد. واقعه متعدده، نماز واحده، اصل واجب نیاز به تکرار نداره، اما در همین عمل واحد بین دو فعل باید جمع بکنه. منتها اینجا گفتن اگر بخواد در عمل واحد دو تا قرائت داشته باشه باید این نماز را که میخواد شروع بکنه به قصد این که واجب به یکی از این دو قرائت حاصل می شود بخواند، و قرائت دیگر رو به قصد قرائت قرآن بخوانه تا نمازش مشکل پیدا نکنه، نه به عنوان جزء نماز، به عنوان قرائت قرآن، یه سوره از قرآن را، سوره های از قرآن را می خواد بخونه، این اشکال نداره، می توانه اضافه کنه و بخونه، اون مستحب است. به هر حال احتیاط در اینجا به جمع بین دو فعله، در حالی که تکرار اصل واجب لازم نیست. شک دارد که آیا در ظهر جمعه بر او واجب است قرائت جهری در نماز ظهر یا قرائت اخفاتی. متعلق شکش دو عمله، این واجبه یا آن، و برای احتیاط لازم نیست خود عمل رو تکرار کنه، میتونه هر دو رو در یک عمل بیاره. صورت چهارم یا قسم چهارم این است که احتیاط بکنه، منتها احتیاط در جمع بین دو فعل باشد مع تکرار فی اصل الواجب. خب اینجا مثل دوران بین قصر و اتمام، در اینجا احتیاط به اینه که اصل واجب را تکرار بکنه، یک بار قصرن و یک بار اتمامن یا تماما. خب اینجا احتیاط در چیه؟ فل جمع بین فعلین مع تکرار فی اصل الواجب، باید اصل عمل رو تکرار بکنی. خب این عبار، این قسم چهارم باز به حسب ظاهر عبارت سید یه از مصادیق روشن و اصلا مورد روشن فرمایش ایشون، الجمع بین الامرین مع تکرار، مثالم زده به قصر و اتمام. خب اما حالا قسم سوم بگذاریم ببینیم قسم سوم شامل میشه یا نه. مثلا چهار قسم گفتیم دیگه، آیا قسم سوم مشمول عبارات سید هست یا نه؟ الجمع بین الفعلین بدون تکرار. شامل میشه نه؟ چجوری؟ تکرار در خب اگر بگیم تکرار داره تکرار در اصل واجب رو میگه، شامل قسم سوم نمیشه. اگرم بگیم مع تکرار یعنی تکرار اون جزئی که ما در موردش احتمال وجوب میدیم، یعنی تکرار قرائت، تکرار هم، خب این که نیازی بشتید خود جمع بین الامرین اشاره به این معنا داره، درسته یا نه؟ پس ببینید حالا ما هنوز نتیجه نهایی رو نگفتیم. عبارت مرحوم سید تا اینجا از این چهار قسمی که گفتیم، سه قسمش که یعنی قسم اول، دوم و چهارم، شمولش کاملا نسبت به این سه قسم از چهار قسم روشنه. حالا این قسم بله خب بله بشه این صورت سوم، من گفتم این چهارمه مع تکرار. نه من نگفتم میشه، گفتم قسم اول دوم و چهارم قطعا مشمول عبارت سید هست. حالا ببینیم بقیهش میشه یا نه. قسم پنجم اونجاییست که احتیاط در ترک دو فعله، مثل این که علم به حرمت احدهما لا به عینه دارد. ببینید مثل فرض رو فرمایید این که در جایی دو ظرف آب و هر دو ما علم اجمالی داریم به حرمت به نجاست احدهما. خب اینجا احتیاط به چیه؟ به ترک، ترک دو فعل، یعنی نه این ما شرب بشه و نه اون ما. اینجا احتیاط به ترک دو فعله. قسم ششم اونجاییست که احتیاط در فعل یکی و ترک دیگری باشه، مثل این که علم اجمالی دارد به وجوب اولی یا حرمت دومی، می داند احدهما واجبان و الاخر حرامون. حالا این کدامه معلوم نیست، علم اجمالی به وجوب یکی و حرمت دیگری. خب اینی را که احتمال وجوبش را میدهد باید انجام. اون اینا که احتمال حرمت رو میدهد باید ترک بکنه. پس احتیاط در اینجا به فعل، به یک فعل و یک ترک. این شش. قسم هفتم که باز می شود اشاره کرد، در موارد دوران بین تعیین و تخییره، در جایی که امر دائر بین تعیین یا تخییر، یعنی امر ما مردده، یا این شیء خاص معینا واجبه، یا همین شیء با اشیاء دیگر به صورت تخییری، و این در ناحیه حرمت شما فرق نمی کنه. پس یک طرف معینه، یک طرف مخیر، که احد افراد یا احد اطراف این تخییر، یکی از اطراف تخییر همونیست که احتمال تعیینش رو ما میدهیم. خب در موارد دوران بین تعیین و تخییر احتیاط به چیه؟ باید بتونید بگید احتیاط به تعیین یا به تخییر؟ تعیین. احتیاط به تعیینه. یعنی چی؟ یعنی بگه اون چه که بر من، اون چه که باعث میشه من یقین به سراب ذهن پیدا کنم چیست؟ عمل به اون فرد معین. چون بالاخره اگر این معینن واجب باشه، من به وظیفم عمل کردم. اگر یکی از اطراف تخییر هم باشه، من باز به این عمل کردن به وظیفم عمل کردم. در هر دو صورت من با عمل به اون فرد معین به وظیفه واقعیم عمل کردم. لذا در دوران بین تعیین و تخییر احتیاط اقتضای تعیین. خب حالا از این هفت قسم بعضی اقسام دیگر هم میشه تصویر کرد. چون اصلا مرحوم سید اینجا در مقام حصر نبوده که بگه الا و لابد اینه، تا بعضی ها بیان اشکال بکنن، مثل مرحوم آقای خویی که اینجا عبارت سید شامل این فروض نمیشه. اصلا سید در مقام حصر نبوده، ولی این همه موارد هست. به هر حال این عبارت قطعا شامل مورد هفتم نخواهد شد. اصلا از هیچ جا شما هر چی هم تلاش بکنید توجیه بکنید شامل قسم هفتم بله نمیشون. اما قسم ششم کی؟ آیا احتیاط در فعل و ترک، یعنی جمع بین فعل و ترک مشمول عبارت سید هست یا نیست؟ اینجا اگر قید مع تکرار رو نداشت، الجمع بین الامرین، احتیاط الجمع بین الامرین شامل قسم ششم میشد، درسته یا نه؟ چون جمع بین امرین، امرین یکیش میتونه فعل باشه یکیش میتونه ترک باشه. اما چه کنیم؟ قید مع تکرار رو آورده و این مع تکرار مانع شمول عبارت سید نسبت به قسم ششم، درسته یا نه؟ پس اینجا عرض حضور شما بین این دو، بین فعل و ترک نمیتونه شاملش بشه. یعنی عبارت شامل احتیاط در جمع بین این دو نمیشه. میریم سراغ قسم پنجم. قسم پنجم چه بود آقا؟ احتیاط در ترک دو فعل باشه. خب آیا عبارت سید شامل قسم پنجم می شود یا نه؟ بله، ظاهرش اینه که شامل قسم پنجم هم نمیشه. اگر قید مع تکرار نبود میتونستیم بگیم الجمع بین الامرین شامل جمع بین دو ترک میشه، چون این امرین در عبارت سید اشاره به فعل و ترک داره، چون میگه قد یکون الاحتیاط فی الفعل و قد یکون فی الترک و قد یکون بالجمع بین الامرین. خب این امرین یکیش فعل یکیش ترک. اگر مع تکرار نبود میتونستیم بگیم شامل هر حضور شما این قسم پنجم هم بشه، اما چه کنیم که این قید مع تکرار هست. البته همین جا هم باز به اصطلاح اگر بخوایم دقت بکنیم این قید مع تکرار در واقع میخواد بگه جمع بین دو امر، جمع بین دو امر ظهور روشنش در این است که یعنی جمع بین الفعل و ترک. درست فرمودید؟ اما حالا ما با از این میگذاریم که حالا منظور جمع بین فعل و ترک مع تکرار این بعیده بخواد به این جهت توجه داشته باشه، ما این جهت رو نادیده میگیریم. مسئله اینه امرین یعنی حالا دو امر یا هر دو تا فعل یا دو تا ترک یا یکی یک فعل یک ترک، بگیم این جمع بین امرین یه همچین معنای وسیع داره. ولی خب مشکل ما همین مسئله قید مع تکرار. پس تا اینجا قسم هفتم، قسم ششم، قسم پنجم مشمول عبارت سید نیست. قسم چهارم رو عرض کردیم، قسم سوم، حالا قسم ششم، هفتم، پنجم، چهارم که مشمول هست. شمول عبارت سید نسبت به قسم چهارم مشکلی نداره، اما قسم عرض به حضور شما سوم، که قسم سوم این بود که احتیاط در جمع بین دو فعل است بدون تکرار اصل واجب. آیا ببینیم عبارت سید شامل این فرض میشه یا نه؟ جمع بین دو فعل بدون تکرار اصل واجب. خب عبارت قد یکون الجمع بین الامرین، الجمع بین الامرین میتونه بین اون دو امری که در موردش احتمال وجود داده میشه جمع بکنه، مثل نماز جهری و اخفاتی که گفتیم. اما این مع تکرار باز اینجا مشکل درست میکنه. مع تکرار اگر بگیم یعنی مع تکرار در اصل اون محتمل و تکرار رو ناظر به اصل واجب ندونیم، بگیم تکرار یعنی تکرار در اون محتمل یعنی قرائت رو تکرار بکنیم. خب این درست میشه عبارت، اما مشکل اینه که خب وقت این قید لغوی میشه، چون جمع بین الامرین خودش این معنا رو رسونده، دیگه نیازی به این معنی تکرار نداره. دقت فرمودید؟ روشنه یا نه؟ پس این قید معنی تکرار ضمن این که مانع شمول نسبت به صورت ششم و پنجم بود، مانع شمول به قسم سوم هم هست. ظهور عبارت در اینه که قسم اول، دوم و چهارم از حضور شما مشکلی نداره، اما نسبت به سایر صور شمول عبارت محل اشکاله و عمده مسائل همین قید معد تکرار ایجاد کرده. اگر قید معد تکرار نبود، حداقل ما می توانستیم هر به حضور شما سه صورت دیگر رو هم داخل در این عبارت بکنیم. و حالا مثالش هم مهم نبود، می گفتیم مثال رو برای یک قسم گفته که در مثل دوران بین قصد و اتمام، اما حالا به هر حال ایشون قید رو آورده و دیگه خیلی هم کاریش نمیشه کرد، اگر این نبود شامل میشد. خب حالا که هست بالاخره شمولش محله. بس این تنبیه سوم. عنایت بفرمایید، حالا ضمن این که خود ذکر بعضی از موارد احتیاط مفید فائده هست، اما به نظر من مهمتر از اون چیزیست که در اینجا ما با او مواجهیم و کار داریم و مهمه، اینه که ببینید در مسئله کیفیت احتیاط بازم خود ما هستیم و می توانیم کیفیت احتیاط رو هم درش احتیاط بکنیم. نهایت فرمودید یعنی این موارد احتیاط لزومی نداره بل اجتهاد عبد تقلید شناخته بشه، و وقتی این موارد کاملا معلوم عقل ما میتونه تشخیص بده، پس ما هم میتونیم درش احتیاط کنیم، همه رو انجام بدیم. نهایت فرمودید اینم تنبیه سوم. تا حالا بعدش الحمدلله.